بشه،
به مرحله پذیرش رسیده در مورد بله.
ممکنه با روان درمانی بتونه این مرحله رو طی کنه و خوب بشه.
درسته.
ادعی هم نه، وقتی که شرایط متوسط به شدید میشه و عمل کرده واقعا مختل میشه، نیاز به دارو درمانی پیدا میکنه. اما این هم استثنا نیست. مثل خیلی دیگر از اختلالات حوزه روان، ترکیب دارو درمانی و روان درمانی مؤثرتر از هر کدام به تنهایی است و این حائز اهمیته. و البته در بحث غیر دارویی و روان درمانی، همونطور که اشاره کردم، خیلی به در واقع اون مدل زندگی کردن و لایف استایل، سبک زندگی و در واقع منظم نگه داشتن در واقع برنامه های زندگی علارغم تغییرات و نامنظمی که از طریق فصل داره ایجاد میشه اشاره میکنن و تأکید میکنن و با این الگو افراد میتونن خیلی زود متوجه بشن. و حالا این رو هم اشاره کردم، باز تأکید کنم، زود متوجه شدن خودش یک جورهایی
یک قدم رو به جلوه
و یه جورهایی پیشگیری از یک اختلال ماژورتر و اصلیتری در آینده است. ما خیلی از مواردی که به برای درمان مراجعه می کنند، وقتی سوال می کنیم از اولین موقعی که علامت داشتی چقدر گذشته یا از اولین موقعی که متوجه اون علائم شدی چقدر گذشته، فاصله زیاده.
درسته.
و این تأخیر در مراجعه باعث هم مزمن شدن قضیه و هم شدیدتر شدنش و هم افت بیشتر میشه.
درسته. بله.
در مورد موارد فصلی چون تکرار شونده و راجع هست، خیلی افراد گوش به زنگن و تا متوجه کوچکترین علامت در خودشون میشن، برای که اون تجربه بد قبلی رو دیگه تکرار نکنند، سریع برای درمان اقدام میکنن و شاید حتی با یک مقدار خیلی کم از دارو یا یک روش خاصی از روان درمانی خیلی سریع پیشگیری کنن.
بله.
و چه خوب که این اختلال قابل پیشگیری است.
این نکته نوید بخششه.
بله.
بله.
و پیشگیری کردن، خیلی وقتا میگن مگر میشه یه کاری کنیم که دوچار مریضی نشیم توی روان پزشکی، روان شناسی. حالا آدم میگه مثلا قند زیاد نخورم، دیابت نگیرم.
بله.
ولی توی این حوزه چی؟ این یکی از همون موارده. من بدونم چه کارهایی باید بکنم در اون زمان خاص.
بله.
وقتی میدونم اگر اینها رو انجام ندم دوچار مریضی میشم، خودش میشه پیشگیری. و در ادامه معمولا و خوشبختانه البته، این مسئله همونطور که اشاره کردیم بهبودی کامل هم برای فرد خواهد داشت و ریشه‌کن می‌شود.
درسته.
منتها خب این افراد بعداً در زندگیشون و در ازدواج و بچه دار شدنشون باید باز گوش به زنگ علائم در بچه‌ها هم باشن. که همون هم خیلی اتفاقاً بهشون کمک می‌کنه و جلوی اختلالات شدیدتر رو میگیره.
آقای دکتر، چون اشاره کردید به فرزند آوری و بچه دار شدن و بازم بخش قبلی در مورد فاکتور جنسیت هم صحبت کردید، خانمایی که قصد دارن مادر بشن، خب به هر حال پس از زایمان هم ممکنه دچار اختلالات هورمونی هم بشن، انگار شاید مستعد در واقع، حالا کسی که این تجربه رو داشته بیشتر در واقع اون زنگ خطر و اون هشدار به صدا در میاد. در این مورد چه توصیه‌ای دارید؟
ما به طور خاص یک اختلالی داریم به نام اختلال افسردگی
پس از زایمان
که الان تغییر کرده شده حوالی زایمان.
بله.
یعنی در زمان بارداری تا یک ماه بعد از زایمان.
بله.
حساب میشه. و این به طور خاص یکی از اختلالات خیلی مهمه، چون در یک مقطعی داره متاسفانه اون مادر رو درگیر.
بله.
میکند که مراقبت ویژه‌ای باید از جنینش داشته باشه و بعد مسئولیت جدید در مراقبت از شیرخوارش داشته باشه، که خیلی سریع و فوری باید برای درمان اقدام بشود.
بله.
حالا ممکنه برخی از افراد بگن من نگرانم دچار افسردگی بعد از زایمان بشم و دارای افسردگی فصلی هم هستم و به هر حال بارداری من در یکی از این فصول، اون فصلی به خصوص قرار میگیرد، اینجا چه کار کنم؟
بله.
که باز اینجا شدت موارد قبلی رو بررسی میکنیم و اگر لازم شد حتی ممکنه پیشگیرانه درمان هم انجام بدیم و بعضی از مواقع هم صبر میکنیم ببینیم شاید اصلا تکرار نشود. منتها میخوام این مسئله رو عنوان بکنم که صرف داشتن افسردگی یا افسردگی فصلی نباید دلیلی برای اینکه من اصلا باردار نشم یا بچه دار نشم بشود.
بله.
واقعیتش امر اینه که اون مسئله قابل حله و قابل درمانه.
بله.
این ترسه نباید ایجاد بشه در فرد که من از ترس عود این مسئله مثلا بچه دار نشوم یا ازدواج نکنم. خیلی وقتا بهشون میگیم که نذارید هیجانات منفیتون یا استرس ها و استراب ها یا ناراحتی هاتون جای شما به قول معروف تصمیم بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. همچنان با ما حرف بزنید، پرسش اگه دارید مطرح کنید در مورد افسردگی فصلی. براتون عجیب باشه اما بعضی ها در فصل پاییز و زمستان تمایل بیشتری به خوردن خوراکی‌های شیرین پیدا می‌کنن، جوری که ممکنه حتی دچار اضافه وزن بشن. اونها با خوردن شیرینی‌جات حس بهتری پیدا می‌کنن، انگار آروم‌تر میشن یا حتی خوشحال‌تر میشن. به نظرتون این مسئله میتونه نشانه ای از افسردگی فصلی باشه؟ آقای دکتر احمدی پور، خوردن، تغذیه، تغییرات ذائقه میتونه نشانه ای باشه از افسردگی فصلی؟
دقیقاً این اتفاق ممکنه در برخی از مبتلایان رخ بدهد و نکته‌ای که تایید شده و اشاره شده اینه که در اینها میل و رغبت به مصرف مواد غذایی پر کالری،
بله،
مثل کربوهیدرات ها،
بله،
یا شکلات و کاکائو و اینها در فاز افسردگی زیاد میشه و اتفاقی که میفته اینه که این مدل از مواد غذایی خودش در دراز مدت و در ادامه میتونه باعث تشدید افسردگی بشود. یعنی یک میل از این طرف به اون شکلات و کاکائو،
بله،
ایجاد میشه، مصرف زیاد از حد این خودش میتونه افسردگی رو برای اون فرد تشدید کنه، چون،
بله،
مواد غذایی اصلی الان دیگه وارد بدن
نمیشه.
بله.
و این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت،
چرخه معیوب ادامه پیدا میکنه. ما البته تمایل به این مدل از کربوهیدرات‌ها یا غذاهای پرکالری غیر مفید در نوع دیگری از افسردگی به نام افسردگی غیر معمول بهش،
بله،
میگن، آتیپیک داریم و باز باید حواسمون باشه اگر افرادی دچار افسردگی‌های فصلی هستن و همچین رغبت و تمایلی برای خوردن کربوهیدرات‌ها دارن، باید باز خیلی جدیتر توسط روانپزشک روانشناس معاینه بشن، چون باز این احتمال وجود دارد که نکنه جزئی از همون افسردگی دو قطبی باشد.
بله.
اونم یکی از اون ریسک فاکتورهاست که ما در ذهن نگه می‌داریم.
درسته.
خب این در مورد، یعنی توی
تغذیه
فقط، آره، روی، بله، این خیلی تاکید شده.
بله.
اگر سوالی
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا بریم سر وقت راهکارهای مقابله برای عدم ابتلا به این نوع افسردگی که البته تلویحا هم و شفاف در بخش مختلف اشاره کردید. افرادی که سابقه ابتلا به این نوع افسردگی دارن چی کار کنن که مجدداً بر نگرده یا قدر پیشگیرانه بهش نگاه کنیم؟
واقعیتش اینه که افراد بایستی علائم رو جدی بگیرن،
بله،
و سرسری از کنار اون رد نشن. جدی نگرفتن علائم خودش میتواند در ادامه باعث تشدید اون اختلال زمینه‌ای و شرایطی بشود و شرایطی رو ایجاد بکند که درمان رو حتی برای فرد طولانی تر کنه.
بله.
خیلی وقتا من باز تو قسمت قبلم اشاره کردم، یعنی این سرعت عمل برای بررسی علائم خودشون و شناسایی اون علائم و نشون دادن خودشون به در واقع متخصص این امر کمکشون میکنه که جلوی یک اختلال شدید رو بگیرن. واقعیت امرم در پیشگیری همینه، یعنی اگر افراد در زمانهای خاص از سال،
بله،
دچار علائم میشوند که با مدل افسردگی باشد یا حالا مدل دیگری مثلا دو قطبی مثلا در فاز شیدایی باشد، اینها رو نباید با اینکه خب حالا چون پاییز هست اینجوری شدم، خیلی ها در پاییز این مدلی میشن، خیلی ها در زمستان اینجوری میشن، این داستانو برای خودشون طبیعی جلوه بدن. من همیشه هم باز توی حالا جلسات اشاره میکنم به مراجعین این مسئله که درست است دلیلش تغییر فصل است،
بله،
ولی معنیش این نیست که دنبال درمان نباشی.
خیلی طبیعیه، حالا فصل عوض شده، حالا منم عوض شده، این که خیلی چیز عجیب غریبی نیست، نه واقعا عجیب غریبه،
کاملا همینطوره. یعنی این که دلیل مشخص شد که معناش عدم درمان نیست. ما در قسمت‌های دیگه از پزشکی هم همین مسئله رو داریم.
بله.
من حالا مثال فشار خون رو بزنم. خب دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده که پلاک چربی مثلا جمع شده، رگ و تنگ کرده، فشار خون. چون دلیلش مشخص نیست،
درمان اتفاق نیفتاده. بله.
آره دقیقاً. حالا چون میدونم رگ من تنگ شده، یعنی نرم فشار خونم رو خوب کنم. در مورد افسردگی فصلی هم همینه، چون میدونم فصل پاییز روزها داره کوتاه میشه، بله، تاریکی داره طولانی تر میشه، خب طبیعیه که من افسرده بشم. نه، لطفاً این مسئله رو طبیعی جلوه ندن. یعنی طبیعتاً ممکن است این اتفاق رخ بده، بله، ولی طبیعی به حساب نمیاد.
آقای دکتر، حالا به مزاح از اون طرف قضیه هم نگاه کنیم. به محض شروع فصل پاییز، همونطور که ابتدای برنامه هم یه بخشی رو خوندم خدمت شما و شنوندگان عزیز، بعضیا میگن هوا چقدر دو نفره شده، حالمون خیلی بهتره، آخ چه خوب شد که این تابستون تموم شد، از اون گرما فاصله گرفتیم، حالا یه نم بارونی هم بیاد و حالمون بهتر بشه. این رو چجوری تعبیر و تفسیر میکنید؟
به هر حال پاییز خب یعنی فصلی که عشاق و رنگ، مثلا رنگ ها و اتفاقاتی که توش میفته خب واقعا جذابیت های خاص خودش رو داره، شکی توش نیست. اما حالا خارج از این بحث، همونطور که میگی به هر حال آدم ها ممکنه در برای هر فصلی افراد ممکنه برای خودشون یک معنا و یک زیبایی رو تعریف بکنن، و همین فرد ممکنه وقتی داره بهار شروع میشه، تابستان هم شروع بشه، به نوعی از شروع اون فصل داره تعریف داره و به استقبالش میره. آره، این چقدر تفکر آدم ها و نگرششون به همین تغییر فصول میتونه جالب توی استقبال کردن و سلامتیشون تأثیر بذاره. ولی
این نگاه قشنگ خوبه آقای دکتر، که حالا فصل بهار میشه، زیبایی های بهار رو ببینی، ازش لذت ببری، بگی خب الان چقدر فصل خوبیه، حالم بهتره. یا حتی پاییزی که ازش اسم بردیم، که حالا در فصل شروع فصل قشنگ پاییز هستیم، خیلی ها میگن ما به کرات این روزا میشنویم، کلی مطلب میخوریم فضای مجازی از زیبایی های این فصل، اینا میتونه نشانه های خوبی باشه.
صد در صد. پیش زمینه های فکری ما، فکرای اتوماتیک ما، باورهای ما، نگرش های ما، کلن در همه حوزه ها، نه فقط در استقبال از یک فصل به خصوص، میتونه تأثیر گذار باشه.
بله.
قسمت مثبتش مثبت هست، قسمت منفی هم تأثیر منفی میگذاره. این یه مسئله است. یه اشاره بکنم، پس آره برخی ممکنه حتی سرخوشی و شعف زیادشون برخورد بکنه با پاییز و زمستان.
دقیقا میخواستم به اینجا برسیم. بله. آقای دکتر،
لزومن این میگم محکوم به این نیستن که اگر قرار از افسردگی را تجربه کند فقط در پاییز یا زمستان باید تجربه، برعکس شب ممکنه رخ بده. البته یک سری افراد هم هستن، اینم یه نکتهی بگم، که اتفاق بدی رو متاسفانه در ماه یا فصلی خاص از سال تجربه کردن، مثلا یک عزیزی رو در زمستان از دست دادن، و یادآوری اون مسئله و اون سوگ باعث میشه که همیشه نزدیک به اون سالگرد یا اون واقعه مجدد افسرده بشن.
دقیقاً. بله. یا اون تاریخ خاص قبلش و بعدش تو این بازه زمانی درگیرن دیگه.
درگیرن. بله. این افسردگی فصلی نیست.
آها. بله.
این درست است در یک موقع خاصی از سال ایجاد میشود، ولی برمیگرده به اتفاق بد قبلی.
بله.
اتفاق منفی قبلی. یعنی اینجا ربطی به تغییر فصل ندارد.
درست.
اینجا به اون اتفاق مربوط میشه که در هر موقعی از سال باشه، میتونه برای اون فرد تکرار افسردگی به همراه داشته باشه.
اینجور افسردگی تقویمیه. آقای دکتر بریم، تلفن داریم، بشنویم، برمیگردیم.
سیستم هورمونی بعضی از افراد به گونه‌ای هستش که با تغییر فصل‌ها ممکنه دچار افسردگی بشن. خب نشانه های آدم افسرده هم که شاید برای خیلی از دوستان مشخص باشه، مشکلاتی در خواب و اشتها وجود میاد، انرژی لازم برای انجام فعالیت ها رو ندارند، همیشه خودشون رو سرزنش میکنن، احساس گناه میکنن، چهره بسیار غمگین دارن و غالبا دوست دارن که تنها باشن. اینا بخش از نشونه ها هست، ولی با گذشت زمان و تغییر پس باز اون حالت طبیعی زندگی به اینها بر میگرده. من فکر میکنم که دوستانی که چنین مشکلی دارن، یعنی افسردگی ادواری دچار میشن، بعد نیست که در درجه اول با یک روانشناس بالینی در تماس باشن. نهایتش اگر که با مشاوره گرفتن مشکل حل نشد، میشه با کمک گرفتن از روانپزشک تا حد بسیار زیادی بر این مشکل غلبه کرد. تشکر میکنم، موفق باشید.
سال بنده اینه که حالا با تغییر فصل، به خصوص فصل پاییز، میگن غروب عادل گیره، یه عده هستن که اصلا تغییر خلق و خو میدن، یه خود عصبی میشن و میگن حالا یه مدت با ما کار نداشته باشیم که عادت کنیم به این اوضاع. تا چه حد میتونیم اینها رو مدیریت کنیم که بر زندگیمون و روابط اجتماعیمون، محل کار، دوستان و اینها تاثیرگذار نباشه؟ اگر راهکار رو به ما پیشنهاد بدین خیلی ممنون میشم. با تشکر، خدا نگهدار.
حال دلتون خوش؟ خیلی متشکرم که اینقدر قشنگ با برنامه خودتون همراهی و همدلی میکنید. آقای دکتر بفرمایید پرسش عزیزان شنونده رو.
عرض کنم که بله، همونطور که اشاره شد در تماس اول باید علائم رو جدی گرفت و حتما برای تشخیص اقدام شود، که خب ما اینو به تفصیل صحبت کردیم و شدت رو و نوع درمان رو با هم مرور کردیم. در مورد سوال دوم که سوال کاملا به جای هست، من نمیتونم یعنی بگم که این مخصوص افسردگی فصلی، شاید برای همه اختلالات کاربرد داشته باشد، اینه که اطرافیان و به خصوص نزدیکان، والدین، خواهر برادر، اینها ممکنه
همسر
درک درستی از اختلال فرد مبتلا ندارند و این عدم درک و فهم صحیح باعث می شود که نتوانند مراقبت کنند و انتظاراتی از اون فرد داشته باشند که مناسب اون آدم نیست و شرایطی رو ازش می خوان در واقع فراهم بکند که از پسش بر نمیاد و این خودش باعث تشدید افسردگی در اون فرد میشه. خیلی درست اشاره شد که اگر اونها متوجه تغییرات من در اون فصل خاص نباشن، من رو در واقع نفهمن، رعایتم نکنن، مدارا نکنند، حال من بدتر میشه. و درستش هم همینطوره. شما نگاه بکنید، انگار که مثلا فردی دچار یک آسیبی در یک تصادفی شده و پاش در واقع آسیب دیده، صدمه دیده. حالا از این فرد ما بخوایم که بیاد در مسابقه دوی خانوادگی شرکت کند، خب نمیشود، اصلا همچین چیزی قابل پذیرش نیست. در مورد افسردگی هم همینه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم الان مثل شرایط عادی در واقع رفتار کند، حرف بزند، درس بخواند،
تو مهمونی ها باشه، تو مراسم ها شرکت کنه.
کاملا همینطوره و خیلی مهمه اعضای خانواده و نزدیکان فرد مبتلا حتما آموزش ببینند از این جهت که یک، بیمار مبتلامون چه نوع مریضی دارد و علائم چیست، دو، من چگونه باید با این فرد رفتار بکنم و در واقع برخورد بکنم و مراقبت کنم ازش.
درود بر شما، خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که شنوندگان با من همراهی هستند. ممنونم آقای دکتر.
ممنون از شما.
سپاسگزارم و سپاس از همراهی همدلانه شما عزیزان شنونده رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 34 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در بازگویی سرگذشت بیمارستان پرآوازه عضدی بغداد که ابو شجاع عضدالدوله دیلمی فرمانروای ایرانی و امیرالامرای بغداد در عهد خلافت عباسی آن را بنیان نهاد، تا آنجا رسیدیم که ابن بطوطه در نیمه اول قرن 8 هجری در سفر به بغداد از ویرانی آن خبر داده است و حاصل گفته ها و شنیده ها این است که بیمارستان عضدی بغداد دست کم به مدت 200 سال و حد اکثر تا 280 سال محل مداوای بیماران و معلولان بوده است. حدوداً از 370 تا 650 هجری. اکنون با چگونگی فعالیت بیمارستان‌ها در دوره آل بویه و پس از آن میان سده‌های 4 تا اواسط 7 هجری آشنا می‌شویم. یعنی تا پایان خلافت عباسیان در ممالک اسلامی به مرکزیت بغداد. کلمه بیمارستان یک کلمه فارسی است که بسیار پیشتر از دوران خلافت عباسی به زبان عربی وارد شده و پذیرفته شده بود. در مصر و سوریه نیز این مؤسسات بیمارستان یا مارستان خوانده می شدند. افتخار ابداع روش درمانی بیمارستانی را باید تا اندازه زیادی از آن ایرانیان دانست. بیمارستان‌های دوره اسلامی اغلب بر اساس نمونه‌ها و اصول بیمارستان ساسانی گندیشاپور ساخته شده بودند. ابتدا مسیحیان و یهودیان در بیمارستان‌های بغداد موفق و ممتاز بودند، ولی بعداً طی سالیان دراز گندیشاپور بود که پزشکان بیمارستان‌ها و مؤسسات نوبنیاد عرب را تأمین می‌کرد. اگر گفته شود که اصول ساسانی در اداره سرزمین‌های ایرانی دچار مرگ شد تا حیات در کالبد نوزاد اسلام دمیده شود و این اصول به فرمانروایی اسلام انتقال داده شد برای اداره سرزمین‌های اسلامی، سخنی به گزاف گفته نشده است. این ادعا را در جای پژوهش‌های مورخان دوره اسلامی، از آن میان عبدالحسین زرین‌کوب، می‌توان باز یافت. بیمارستان‌ها در قرون اسلامی و اوج اقتدار عباسی تا اواخر آن دو نوع بودند: سیار و ثابت. بیمارستان‌های سیار بر روی چارپایان بارکش حمل می‌شده و به اقتضای نیاز استفاده می‌شدند. پزشکانی که بیمارستان‌های سیار را همراهی می‌کردند، از نظر مقام با پزشکانی که در بیمارستان‌های ثابت خدمت می‌کردند یکسان بودند. مثلا سنان ابن ثابت مدتی از عمر خود را به صورت یک پزشک سیار گذرانده بود. این سنان که در نیمه دوم سده سوم هجری به دنیا آمده بود و تا حدود 330 هجری زندگی کرد، هم پزشک بود و هم فیزیکدان و هم ستاره شناس. او از مندایان بود که در قرن 4 هجری به بغداد رفت و به عنوان طبیب خلیفه عباسی المقتدر کار کرد و مسلمان شد. از مترجمان نهضت ترجمه بود و در دارالحکمه که پیشتر ذکر آن به میان آمد حضور داشت. این سنان ابن ثابت فرزند ثابت ابن قره و پدر ابراهیم ابن سنان بود که آنها هم پزشک و ریاضیدان بودند و آثاری در این زمینه نوشته اند. ابوالحکم باهلی اندلسی دمشقی در گذشته به 549 هجری نیز از پزشکان سیار بود. باهلی سدید ابوالوفا را که بیشتر به نام المرخم معروف است و در نیمه عمر طب را ترک گفت و قاضی‌القضات بغداد شد، به عنوان رگزن و دستیار با خود همراه می برد. ابوالحکم باهلی در تمام رشته های علمی که طبق عرف و عادت آن زمان از شخص تحصیل کرده انتظار می رفت مهارت داشت، ولی اختصاصاً در شعر و طب استاد بود. او که در 486 در یمن متولد شده و به سبب اینکه اصل و نسب خاندانش از اسپانیا بود به نام المغربی یا اندلسی نیز شناخته می شد، در دوره جوانی به بغداد رفت و در آنجا مدرسه‌ای برای مردان افتتاح کرد. ابوالحکم مدتی در بغداد ناشناخته ماند تا اینکه ملاقات تصادفی یکی از امرای دولت با او و آگاهی از مراتب علمی وی باعث اشتهارش گردید. آنگاه به مجلس عزیز ابو نصر احمد ابن محمد اصفهانی راه یافت و به پایمردی او در بیمارستان سیار سپاه سلطان محمود ابن ملکشاه سلجوقی که 40 شتر وسایل آن را حمل می کرد به کار مشغول شد. باهلی که گفتیم در 549 هجری درگذشت، از خود پسری به نام ابوالمجد ملقب به افضل الدوله به یادگار گذاشت که در طبابت به مراتب از پدر مهمتر بود. بیمارستان‌های سیار در دوره‌ای که از آن یاد می‌کنیم فراوان بودند و اغلب سپاهیان را در جبهه جنگ همراهی می‌کردند. نخستین بیمارستان سیاری که شرحش بیشتر از بقیه به ثبت رسیده، بیمارستانی صحرایی بوده که در التزام رکاب سلطان محمود غزنوی حرکت می‌کرده است. سازمان دادن این بیمارستان صحرایی به مستوفی عزالدین نامی نسبت داده شده و او این بیمارستان را با داروها، وسایل، چادر، پزشکان و نگهبانان لازم مجهز ساخته بود. بیمارستان‌های سیار به درد زندانیان و توده مردم نیز می‌رسیدند و بالاتر از همه هنگام شیوع بیماری‌ها مورد استفاده عمومی قرار می‌گرفتند. در بعضی از نامه‌هایی که سنان ابن ثابت از علی ابن عیسی ابن جراح وزیر دریافت کرده، مراحل اولیه یک رشته قوانین مختصر به چشم می‌خورد. خداوند عمر شما را طولانی فرماید. من درباره زندانیان که به علت زیادی تعداد و کمی جا در معرض بیماری‌های بسیار هستند، همواره اندیشمند و سرگردان بودم. به علاوه این زندانیان به علت وضع خاصی که در زندگی دارند از بهتر کردن حال خود محروم و از مراجعه به پزشکان دلخواه خیش ممنوع هستند. از این رو بر شماست که پزشکانی برای آنها انتخاب کنید تا هر روز آنها را عیادت کنند و دارو و تمام وسایل معالجه آنها را فراهم نمایند. این پزشکان باید مجاز باشند به همه زندانها وارد شوند و همه بیماران را درمان کنند و معالجه آنان را تحت توجهات الهی تضمین کنند. آنچه شنیدید برنامه 34 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 35 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 15 رو از پخش شبکه رادیویی سلامت خدمتون اعلام می کنم و دعوت می کنم مجله پزشکی رو بشنوید.